بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و سلام و علا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بل متعنا هؤلاء بآبائهم حتی طال علیهم العمر افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن، خانم ها و آقایان، و آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزیزان. سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه انبیاست و در قسمت پیشین مشاهده فرمودید حضرت باری تعالی اشارتی فرمود به استهزاء مستهزئین، روش بسیار مبتذلی که در طول تاریخ در قبال پیامبران الهی و پیروان این جماعت فراوان دیده می شده است. به سخنیه گرفتن اشاره کردم که استهزا و تمسخر هرچند ابتداعاً معنای نزدیکی رو می رساند، یه تفاوت بین این دو وجود دارد. هنگامی که کسی از باب دلمشغولی و دلخوشی و گذران وقت دیگری رو به تمسخر میگیرند، نام این استهزا است. حیثیت و اعتبار کسی رو خرد میکند، زیر سوال میبرد و یه خوشباشی برای جماعتی درست میکند، نام این استهزا است. اما اگر فزون بر این، گذشته بر این، نیت خود برتری و قصد تسلط و چیرگی هم در کنار آن باشند، نام این تمسخر و سخریه است. یه چیزی فراتر از اولی در این معنا دیده می شود. و به بیانی می توان گفت استهزا ریشه در جهل دارد، اما تمسخر و سخریه ریشه در کبر دارد. اما از روزی که این دو با هم ترکیب شود، این که خداوند سبحان به شدت اهل ایمان رو دور می دارد از این که یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، مباد گروهی از شما گروه دیگر رو به سخریه بگیرند. بعد ریشه کار رو فرمود، چرا؟ چون عسى ان یکونوا خیرا منهم یا منکم. بس اون کسانی که مورد تمسخر قرار میگیرند، اینها شخصیت و جایگاه فراتر و بالاتری از شما دارند که چنین ناروا و ناجوان مردانه حیثیت اونها رو شما زیر سوال میبرید. اما این روش همان گونه که گفتیم وجود دارد و در طول تاریخ بوده است و هست. بر تقدیر خداوند سبحان پایان اون رو هم مطرح فرمود که سنت الهی این است که فهان قبل الذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. اشاره شد محضر مبارک دوستان عزیز که سنت الهی این است عزیزان که رفتار نیک آدمیان پاره در این دنیا و در انتها تمام اون به خیشتن خیش باز می گردد و رفتار زشت انسانها و ناپسند انسانها از هر کسی که سرزند باز هم این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. زشتی کردار صاحبان رفتارهای زشت هم به قاعده و قانون الهی گریبان خود اونها رو خواهد گرفت. این سنت بدون تخلف حضرت پروردگار است. خب این مطالب رو گفتیم و در این حال پایان کار این جماعت و این گروه این چنینی که مطرح شد رسیدیم با آیه بل متعنا هؤلاء و آباهم که باقی ماند بحث خدمت عزیزان. فرمود بل متعنا، حتی کسانی که چنین رفتارهایی رو انجام میدهند، ما متمتع کردیم و بهرمند کردیم نیشان رو و پدرانشون و گذشته اینها رو، حتی طال علیهم العمر، به گونه اینکه تا جایی که عمر طولانی هم بر ایشان گذشت صاحب فرصت‌های خوبی در این دنیا شدند، اما افلا یرون انا نعت لارزن انقصها من اطرافها، آیا تأمل نمی کنند، بررسی دقیق نمی کنند که ما چگونه زمین رو از اطراف آن کوچک می کنیم؟ بسیار، من یه ترجمه ساده عرض کردم، می پردازم به تفسیر کریمه مبارکه. به طور کلی حروف میم، ته، تی منقوط و دو نقطه و عین هر کجا که به کار برده می شوند نشانه کوتاه بودن است، نشانه زمان کوتاه و محدود است. به همین خاطر به ابزاری که در زندگی استفاده میشه، وسیله شما استفاده میکنید، دوران اون به پایان میرسد، به کناری میگذارید. نام اون متاع است و جمع اون امتعه. هنگامی که به حج مشرف میشید، از نوع حجی که عمره خودتون رو میگذارید، اونگاه از احرام به در میایید. یه چند روزی رو فرصت دارید که از فرصت آزادی بدون احرام بهره ببرید. اونگاه دوباره احرام میبندید که مراسم حجتون رو به جا آورید. به چنین حجی حج تمتع گفته میشود، به دلیل اینکه شما یه فرصت کوتاه چند روزه بین عمره خودتون و حج خودتون دارید که بهره برداری میکنید. به همین خاطر حج تمتع رو تمتع میگویند عزیزان. نکته بسیار زیبا و جذابی که قرآن اشاره می کند و حقیقت مبرهنی که آشکار می شود این است که مل حیات الدنیا و مل حیات الدنیا الا متاع، نیست زندگی دنیای انسان ها مگر متاع. با همین ادبیات خداوند سبحان که توضیح دادم از حیات دنیا و فرصت انسان ها یاد می کند. فرصت و بهره‌مندی انسان‌ها در دنیا قابل توجه است، متاع است، تمتع است، اما قاعده این است که بسیار کوتاه و موقت است. فرصت‌ها، قدرت‌ها، سیاست‌ها، ریاست‌ها، صدارت‌ها، وزارت‌ها، وکالت‌ها، شادابی‌ها، جمال‌ها، کمال‌ها، زیبایی‌ها، همه این‌ها محدود به فرصت‌های دنیا است. و تمام اینها فرصت‌های اندکی است که صاحبان آن در اختیار دارند. عزیزان، تفاوتی نمی‌کند عمر ریاست 4 سال باشد یا 8 سال باشد، بالاخره محدودیت خودش رو دارد. زیبایی و جمال، توانمندی و قدرت، قدر قدرت‌ها، قوی شوکت‌ها. یه وقتی خدمت دوستان عزیز عرض می‌کردم از غم‌انگیزترین روزهای زندگی شاید که تکان دهنده بود از این بود عرض می‌کنم برای بنده، اون روزی بود که تماشا می کردم که قهرمانی که برای اولین بار مدال زرین جهانی بر سینه او در وزن برداری برای کشور ایران قرار گرفت، در میان شور و اشتیاق جمعیت مشتاق ورزشگاه بزرگ آزادی وارد شد، بلویلچر، دسته های گل رو برگردنش می انداختن، برون آمد، ماهی هم نگذشت که جنازه اون بزرگوار بر دوش مردم تهران تشییع شد. همان سینه ستبر با اون قدرت فسرده بر روی صندلی چرخدار داره حرکت می کند و سر به زیر آمده است. این قدرت انسان هاست عزیزم. جمال آدمیان، شهرآشوب ها هم چنین سرنوشتی خوشتر از این نداشتن. قاعده محتوم دنیا این است که تمام فرصت های آدمیان تمتع است، یعنی کوتاه است. به سرعت آنچنان می گذرد که عشق را جهان جمله شنر شیست برام. آن آب چه آب بلکه موجی ز سراب، آن موج چه موج بل خیالی در خواب، آن خواب چه خواب خواب مستان خراب. فرمود بل متعنا ها اولاد و آبا هم، ما تمتع میدیم، فرصت میدیم، به اینها هم میدهیم، تفاوتی نمی کند. قانون فرصت دادن خداوند سبحان و بهرمند کردن انسانها از عنایات الهی تابع ایمان و کفر نیست، تفاوتی در این جهت نمی کند. همگان بر سفره احسان خداوند در دنیا نشستند، دوست و دشمن تابع رحمت رحمانی الهی برخوردار می شند. بعد فرمود حتی طال علیهم العمر، مثل این که از این تمتعات و از مهمترین و اصلی ترین بهره و تمتعی که خدا به انسان ها میدهد واژه عمر است. کلمه عمر از ماده امارت و آبادانی می آید
از زمانی که به دلیل توقف جان و روح در کالبد و تندیس انسان آبادانی حاصل می شود، تعبیر به عمر می شه. همون مجموعه دوران آبادانی که هر انسان در این دنیا طبق بودجه‌ای که خداوند برای او پیشبینی می کند با قواعد خاص خودش بهره‌مند می شه، عمر است. بهترین تمتع انسان ها عمر. بالاترین نعمت خداوند انسان فرصتی که آدمی برای عمل در این دنیا و برای حرکت کردن در این دنیا دارد که از اون تعبیر به عمر می کند قرآن. حتی تا بعدی همل عمر، این عمر و این فرصت رو به اینها دادیم. عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، این روایت رو گاهی در مباحث قیامت خدمت عزیزان قرائت کردم که معصوم فرمود، نبی مکرم حتی فرمودند، لا یزول قدم عبد یوم القیامه، هیچ انسانی گام از گام در قیامت بر نمی دارد، حتی یسأل عن اربع، الا اون که باید چند سوال جدی رو پاسخ بدهد. اولین سوالی که انسانها پاسخگوی اون باید باشند در قیامت، ان عمرهی فیما افناه، از حقیقت عمر است که این دوران شادابی، نشاط، زندگی، توانمندی که خداوند به شما داد در قبال این نعمتهای الهی و فرصتهایی که داشتید چه کردید؟ چگونه از این فرصتهای خودتون برخوردار و بهره‌مند شدید؟ ان عمرهی فیما افنا، و به دنبال اون فرصت‌های عمر می‌گذرد، اما یه فرصتی که هر چند گذراست، اما طلایی ترین فرصت در مجموعه ایام عمر است. من شبابی فی ما ابلا، و دوران جوانی را به چه مشغول بودید و چه اشتغالاتی داشتید. خب خداوند در اینجا هم فرمود حتی طال علیهم العمر، عمرهای خوب به اینها دادیم. باز من همینجا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بدون تردید طبق آیات شریفه قرآن و تعالیم ما، طول عمر از عنایات خداوند بر انسان هاست. اولم نعمرکم، آیا تعمیر باب تفعیل است. هنگامی که فعل به باب تفعیل میرد، یکی از معانی آن تکثیر، فزونی و زیادی است. آیا هنگامی که ما عمر بسیار به شما دادیم چه کردید با این عمر بسیارتون؟ به عنوان یه نعمت خداوند مطرح میکند، عمر طولانی و برخورداری از زمان ماندگاری فزونتر در دنیا را. به همین خاطر باز میبینیم و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اون کسانی که فائده وجودی اونها به جامعه میرسد، خداوند ماندگاری فزونتری در دنیا به اونها عنایت میکند، فرصت بیشتری از عمر دارند و بهره میبرند از این موقعیتی که در اختیار اونهاست. خب ما این فرصت رو به اینها دادیم، اما متاسفانه این جماعت درست استفاده نکردند از فرصتهای خودشون. به همین خاطر تهدید الهی در انتظار اونهاست. و من باز هم اضافه کنم یه داخل پرانتز اینجا که بسیار مهم است عزیزان من، گویا و ما بکن من نعمت فمن الله، هیچ موحدی انکار این معنا نمی کند که هر چه دارد از او دارد. تمام اون چه به عنوان نعمتهای الهی، سآل آیا چیزی جز نعمتهای خداوندی پیرامون ما را گرفته است؟ آسمان رو نگاه میکنیم، زمین رو نگاه میکنیم، رویدنیها، بارش، تابش، رویش، توان، قدرت، نیرو، جمال، کمال، هر چه رو که میبینیم همه مصادیق نعمتهای الهی بر وجود انسان است. اما بکن من نعمت فمن الله. اما مسئله این عزیزان که آدمیان اگر طغیان می کنند، اگر تعدی می کنند، اگر می ایستند و مقابله با حضرت جانان می کنند، نیست مگر به کمک همین نعمت ها. تمام سوز و گداختگی اینجاست که انسان ها از همین نعمت، از همین فرصت، از همین اندیشه این که خدا به اونها داده است مقابل او می نیستن و ضرب لنا مثلا و نسیه خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم، می ایستد مقابل خداوند مجادله کردن، می ایستن مقابل اولیاء خدا ستیزه کردن، مقابل انسان ها به ستیج و اوزی و ستم و ظلم بر هم نوع خیش به دیگر انسان ها روا کردن با نعمت های الهی، با تمام فرصت هایی که خداوند به انسان داده است. تمام سود و گذار اینه. به همین خاطر این جمله رو گاهی من از زبان امیرالمومنین خدمت دوستان اشاره کردم که بس تکان دهنده است. اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی الا تستعینوا بنعمه علی ما عصی، کمترین چیزی که خدا از شما میخواهد بندگان خدا، این است که اگر میخواهید طغیان کنید، عصیان کنید در پیشگاه الهی، بسیار خوب، اما با نعمتهای خدا مواجهه با خدا بند نکنید. امکان این هست که انسان با نعمتی دیگر و فرصتی دیگر و امکاناتی دیگر مقابله با خداوند و عصیان الهی بکنه. ما هر چه داریم از او داریم. متاسفانه فرمود بل متعنا هؤلاء و آباءهم حتی طال علیهم العمر، اما اینها طرفی نبستند. افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. سنت الهی این که این تمتع برخورداری از نعمتها زمان کوتاه و اون به پایان میرسد، فرصت گرفته میشه. تلک الایام نداولها بین الناس، تخت به دیگری واگذار میشود و بخت به دیگری. گاهی این بیت مولوی واقعا تکان دهنده و زیباست و آدمی رو به خود می آورد که شد مبدل آو به این جو چند بار. عکس ماه و عکس اختر برقرار، قرنها بگذشت این قرن نویست، ماه آن ماه از آب آن آب نیست. عکس ماه در جوی آب افتاده است در دل بیابان، آب می گذرد اما عکس ماه ثابت برقرار. سنت های الهی جاودان و باقی است، اما این انسان ها و نسل ها هستند که میاند و میروند و روی این صندلی ها 30 سال قبل 40 سال قبل دیگرانی می نشستند. امروز من و شما نشستیم و 30 سال آینده و 40 سال آینده دیگرانی خواهند نشست تا که قبول افتد و که در نظر آید. فرمود افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. آیا افلا یرون؟ یه شب دیگر خدمت دوستان گفتم این رؤیتی که در اینجا مطرح می کند خداوند سبحان، رؤیت با چشم نیست، مانند همون آیه مهمی که اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، که توضیح دادیم مجموعه پس آسمان و زمین رو در پیرامون آیه شریفه. اینجا هم رؤیت، رؤیت به اندیشه و تأمل است. آیا تأمل نمی کنند؟ آیا نمی اندیشند؟ همین جماعتی که این فرصت ها رو به اینها دادیم که انا نأت الارض ننقصها من اطرافا، ما چگونه زمین رو از اطراف اون کوچک می کنیم؟ از زیباترین عباراتی است در قرآن که باز این عبارت هم یه معنای مجازی ادبی دارد و یه معنای صریح لفظی ظاهری دارد. اون معنای به اصطلاح همراه با اضافات ادبی مطلب یه حذف و اضافه‌ای داره، یه مجازه در حذفی داره. افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها به اهلها. آیا نمی‌بینید ما زمین رو چگونه کوچک می‌کنیم با محدود شدن انسان‌ها در روی او؟ یعنی چه؟ یعنی نگاه نمی‌کنید که انسان‌هایی که در روی زمین بودند و تصرف می‌کردند و از فرصت‌های روی زمین استفاده‌ها و بهره‌های خودشون رو می‌بردند برچیده شدند؟ گویا سفره اینها برچیده شد، زمین برای اینها خرد شد و کوچک شد و از روی زمین برداشته شدند و جمع و جماعت دیگری جای گزین به ساکنان آنها، ساکنان زمین شدند. که مراد از نقصان ارض، نقصان و اهلها، گروهی می روند و گروه دیگر می آیند. افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. آیا تأمل نمی کنند؟ فکر می کنند همیشه در این نعمتها، در این فرصتها، در این موقعیتها جاودانند؟ آیا همیشه این شرایط، این توانمندی، این نیرو و این امکانات برای اینها خواهد بود؟ یا زمین جمع میشه براشون، محدود میشه و از میان خواهند رفت؟ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. افهم الغالبون؟ آیا اینا چیرند، غالبن، فرصت دارند که بمانند؟ یا اینها همچون دیگر ابناء نوع بشر فرصت ها از میان میرود و از میان خواهند رفت؟ خب این یه بیان بود که در آیه شریفه عموم مفسران هم مطرح میکنن. استفاده دوم این که با روایات معصومین از آیه من عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. گاهی در روایات این رو داریم که نقصان و لعرزه، اینی که قرآن میفرماید ما چگونه زمین رو کوچک میکنیم برای این ساکنان اون و محدود میشود زمین برای ساکنان اون، با یه نکته خارجی عرض میکنم این تأویل و سخن زیبای معصوم رو خدمت دوستان عزیز. گاهی این جمله رو شنیدیم علیکم به سواد لعظم، برید در شهرهای بزرگ ساکن باشید. بعد این سوال میشه، چطور مثلا این توصیه میشه در روایات دینی ما علیکم به سواد الاعظم؟ به دنبال اون در خود مزامین روایت تأکید میشه. امیرالمومنین در نامه 69 نهج البلاغه به زیبایی مطلب رو مشخص میکنن. چون این برمیاد عزیزان که مراد از سواد اعظم نه شهر 10 میلیونی، نه شهر 1 میلیونی در قبال شهر 50,000 نفری، مراد از سواد اعظم مکان نیست، مکین است. کسانی هستند که در مکانند، اونها که در این شهرند. سواد اعظم شهروندانند نه شهر. علیکم به سواد اعظم، برید در شهرهای ساکن باشید که بزرگان علم، فرهیختگان، آگاهان، صاحب نظران، انسانهای وارسته پارسا در اون شهر و دیار زندگی می کنند و اونها فرهنگ عمومی اون دیار و شهر رو به تعبیر امروزین ما به دست دارن و تعیین میکنن. علیکم به سواد اعظم، این تعبیر زیبایی است که امیرالمومنین رازگشایی از این معنا میکنن. یعنی شهر و مکان همون ضرب المثلی که در کلام عرب میگفتن شرف المکان بالمکین. شرافت در ذات زمین و مکان نیست. این کسانی هستند که در زمین و مکان زندگی می کنند که شرافت به سرزمینی می دهند و احترام اون شهر و دیار به ساکنان اصلی اوست. با این بیانی که عرض می کنم، زیل این آیه شریفه فرمودن کوچک شدن زمین نقصان الارض به فقدان العلماء. هنگامی که عالمان از میان جامعه می روند، با از دست دادن چهره‌های علمی زمین کوچک میشه برای ساکنانش. یعنی اون فرصت رشد و ترقی و کمال و توسعه با فقدان عالمان از مردمان گرفته میشود و این یه نوع از شفت دادن نعمت‌های الهی است. فرمود افلا یرون انا نعت الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. البته در جای دیگر در قرآن همین تعبیر رو داریم که با توجه به آیات قبل و بعد دور نیست که اون معنای ظاهری لفظی که در آیه شریف وجود دارد هم استفاده بشه، که بالاخره می دانیم روزان منیون هاتون از حجم زمین کاسته می شود. اولای رونن نعتل ارزنن قصه ها من اطراف ها، که با آیات دیگری که این مضمون در قرآن اومده شاید تناسب بهتر و بیشتری هم داشته باشد. قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. پیامبر به اینجا که میرسد، خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد، میفرماید بگو پیامبر انما. دقت بفرمایید، من این آیه رو یه مقداری با حوصله بیشتری خدمت دوستان عزیز مایلم که توضیح بدم. نکات خاصی رو میبینم که اینجا شایان ذکر است. کلمه انما در کلام عرب نشانه حصر است. انما زیدون شاعر، زید فقط شاعر است. انما ولیکم الله، ولی شما فقط خداست، رسول است و اون کسی که خداوند چنین در سوره مائده آیه 54 تعیین میکنند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، فقط خداوند اراده کرده است چنین شما را تطهیر کند. کلمه انما ادات حصر است، یعنی می توانیم در فارسی معادل اون بگیم فقط، تنها. این جمله رو میتونیم به کار ببریم. قل انما انذرکم بالوحی، بگو پیامبر من فقط شما را با وحی انذار میکنم، به چیز دیگری حاجت نیست برای انذار. قل انما انذرکم بالوحی. خب اینجا اولین نکته‌ای که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، کار پیامبر شد انذار به وحی، انذار فقط با وحی. اما فرمود قل انما. این دستور قل و فعل قل رو بارها در قرآن مشاهده میکنید، چه از قل هو الله احد، الله الصمد، یا در این موارد ده ها بار صد ها بار در قرآن. گاهی در بعض از سوره ها میبینید پشت سر هم 10-15 مورد این فعل قل رو خداوند به پیامبر میگوید، بگو بگو. و نبی مکرم اسلام هم همان گونه بازگو می کند. این سوال پیش میاد از جهت ادبی و دستوری، آیا اگر خدا به پیامبر فرمود قل انما انذرکم بالوحی، لازم است که پیامبر بگوید قل انما انذرکم بالوحی؟ خدا به پیامبر گفته است بگو چنین، پیامبر باید اون مطلب رو بازگو کنه، چرا میگه قل؟ خدا به پیامبر فرمود قل هو الله احد، خب پیامبر باید بگه هو الله احد، این قلش چیه دیگه؟ این قل مال خود پیامبره دیگه. قل للمؤمنین یقصوا من ابصارهم، پیامبر بگو به اهل ایمان که چشمهای خود رو کنترل کنن و از هرزگی در نگاه اجتناب کنن. بسیار به زنان مردان مؤمن، زنان و مردم مؤمن بگو. اما قل للمؤمنین، خب پیامبر که دیگه نباید بگه قل للمؤمنین، پیامبر باید به مؤمنین خطاب خدا رو بازگو کند، چرا میگه قل؟ این قول از کجا اومده است؟ این که از آن خود پیامبره، نباید در زمان پیامبر گفته بشه. آم و شاهده می فرمایید رسول خدا باز می گوید قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل انما انذرکم بالوحی. بسیاری از بزرگان و قرآن پژوهان هنگامی که روی این فعل امر قل تأمل می کنند، یه نکته ظریفی رو از این مضمون استظهار می کنند که با این مضمون آیه امشب ما مناسبت دارد، که متذکر می شم خدمت عزیزان. یه چند شب قبل اشاره می کردم که شما سخنانی که از زبان حضرت پروردگار گفته می شه و از زبان پیامبر برون می آید دو گونه است. یعنی رسول خدا یه مطالبی رو میگه، میگه قال الله، خداوند گفته است، اما در قرآن نیست. میگوید که خداوند به من چنین گفت، گفت من بخل به مالی علا ایالی الخلق و ایالی، من بخل به مالی علا ایالی و عذب و بناری ولا عبالی. خداوند به من پیامبر گفت که خلق مانند ایال و خانواده من هستند، هر کسی که با سرمایه هایی که من به او دادم نسبت به خانواده من بخل ببرزد، او را عقوبت می کنم و هیچ باکی از این عقوبت ندارم. خب مثل این چقدر دارید؟ صدها این گونه سخنان و گزاره هایی داریم که پیامبر می گوید ان الله، از خدا بازگو می کند، اما در لابلای قرآن هم نیست. به اینها چی می فرمایید؟ احادیث قدسیه، حدیث قدسی به اینها گفته میشه، یعنی سخنان خداست، مستقیما پیامبر بازگو میکنند، اما در قرآن وجود نداره اینها. اما نوع دومی که قال الله تبارک و تعالی 6236 آیه قرآن است، آیا این دو با هم فرق داره؟ هر دو سخن خداست و پیامبر بازگو میکند و هر دو رو هم ما به عنوان وحی بر پیامبر میدانیم، اما یه بخشی از این درون این مجموعه نورانی قرآن است و بخشی نیست. تفاوتی که بین این دو وجود داره عزیزان اینه که احادیث قدسیه علاوه بر ان جبرئیل نفث فی روحی انه لن یستکمل نفس، لن یموت نفس حتی یستکمل رزقها، جبرئیل به قلب من انداخت این موضوع و مطلب را از سوی خداوند که هیچ کس نمی میرد مگر آن که بهره و روزی مقرر خیش رو از دنیا به دست آورد. اینو میگیم حدیث قدسی. مضمون و مطلبی بر قلب پیامبر می آید، پیامبر با جمله بندی و ادبیات خودشون این مطلب رو بازگو می کنن، منتقل به شما می کنن. این یک. اما نوع دوم عزیزان، آنی که در این مجموعه وحی می بینید، اون حدیث قدسی سخنانی است از ناحیه خداوند، اما ساختار جمله بندی و عبارات دخلی به حضرت پروردگار ندارد. اما تفاوت نوع دوم آنیست که در مجموعه قرآن فرود می آید بر پیامبر، یعنی وحی قرآنیست، وحی تشریعیست. کلمه قرآن از ماده قرائت میاد، بر چه معنایست، بر چه وزنیست؟ بر وزن فعلان. وزن فعلان به معنای مفعول، قرآن یعنی مقروء، یعنی خوانده شده، یعنی اون چیزی که خونده میشه و باید خوانده شود. پیامبر میخواند قرآن را و بر پیامبر خوانده میشود قرآن، قرآن مجید و قرآن کریم بر پیامبر خوانده میشه. لذا اقرأ بسم ربک الذی خلق. پیامبر قرائت متن میکند، یعنی متنی که لفظ اون، معنای اون، محتوای اون از سوی خداوند است و بر قلب نازنین نبی مکرم وارد میشه و پیامبر عین اون رو موظف است که بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه طوطی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. این اون عبارت و مطلب رو که بر قلب او نازل شده است برای مردمان و جامعه پیامبر بازگو می کند. این میشه قرآن، یعنی خونده میشه، یعنی وحییه که پیامبر هیچ نقشی در محتوا و قالب اون ندارد. لذا ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این پیامبر یه قولی رو، یه جمله‌ای رو، یه کمی رو، یه زیادی رو بیفساید و بکاهد بر اون چه بر اون نازل شده است، با قدرت تمام شاهرگ اون رو میگیریم و رگ و تین اون رو قطع میکنیم. به شدت مورد تهدید هم قرار میگیرد پیامبر. به همین خاطر هنگامی که پیامبر گفته می شود که ممکنه شما یه مقداری کم کنید، زیاد کنید، قبیله بنی ثقیف اومدن گفتن ما ایمان میاریم به شرط این که چند کاری برای ما انجام بشه، انتمتعنا باللات سنه، این که یک سال الله بپرستیم، یک سال اللات بپرستیم، که این تنوعی باشه. خب باز هوای وطنم، وطنم آرزوست، یه مقداری تنوعی برامون باشه، مثلا انتمتعنا باللات سنه. یک این که الله نرکه، ما رکوع نکنیم، ما وقتی میستیم یک باره به سجده بریم مثلا. حالا این چه ذهنیتی، چه غروریست، چه تکبریست که قامت توتا نمی کنند مثلا فرض بفرمایید. یه چیزها و خواسته هایی رو اینطور گفتن، این آیه عوض بشه، اون مضمون عوض بشه. پاسخ این هست و ما، دقت کنید عزیزان، و ما ابدله من تلقاء نفسی این عطبه الا ما یوها الیه، من هیچ توان تغییر، کوچکترین تغییری رو در این وحی ندارم. و ما ابدله من تلقاء نفسی، من از پیش خود این وحی از درون نفس من که نجوشیده است که من بتوانم کم و زیادش کنم. و ما ابدله من تلقاء نفسی این اتبعو الا ما یوها الیه، من تبعیت میکنم. تبعیت یعنی چی؟ یعنی این که دقیقا قدم به قدم دنبال اون چه هست حرکت کردن. این اتبعو الا ما یوها الیه، من تبعیت اون وحی میکنم که بر من آمده هست و وارد شده هست، نه چیز دیگری. خدمت دوستان عزیز اشاره کردم وحی رو ما سه قسم میکنیم. میگیم ما یه وحی داریم که این وحی غریزی است و طبیعی، و اوها فی کل سماء امرا، خداوند به تمام آسمان ها و وجود وحی کرده است. و اوها ربک الی النحل، خداوند به زنبور عسل وحی کرده است، یعنی بسیار سریع بدون اینکه زمان ببره در ذات این پدیده ها آنچرا که میخواسته است به سرعت قرار داده است. اینها به تعبیر دوستان ما اوتوران کار خودشون رو انجام میدن. اما نوع دوم، خداوند بسیار نهفته و پنهان به بعضی از انسانها مطالبی رو منتقل می کند و آموزشهایی رو می دهد. اینم شد وحی انبائی، یعنی وحی که درش خبر هست. ماند و آهی نائلا ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم. از اتالی هم از این وحی دارید الحمدلله، همون الهاماتی که گاه دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادن، بیخ گوش ما هم گفته میشه یه چیزهایی در جان ما هم فرود می آید. سوم وحی تشریعی است، اون از کار پیامبران الهی است، یعنی آنچه خداوند مستقیما مطلبی رو و کذالک اوحینا الیک و الی الذین من قبلک، ما این گونه بر تو و بر پیشینیان قبل از تو پیامبر وحی کردیم. این وحی چهار تا رکن داره، یه خود ماهیت وحی است، یه وحی کننده است، یه وحی گیرنده است، یه واسطه یه وحی است. طبق آیات قرآن عرض میکنم، من نگاهمون نگاه برون قرآنی نیست دیگه، درون قرآنی است خدمت دوستان در بحث تفسیر. خود ماهیت وحی رو الان عرض کردم. وحی به معنای سرعت است. گاهی در بعض از دعاهای امام سجاد داریم، خدایا اگر میخواهی عنایتی بکنی و خواسته من رو عمل کنی، مخرجا وحی، یا خیلی سریع. نوعاً ما انسان‌ها در قبال خواسته های خودمون خیلی کم صبریم. دیشب خواندیم خلق الانسانو من عجل، دوست می‌داریم الان که گفتیم خواسته ما سریعاً بیاد از طاق منزل بالا و بالاخره بگیریم و در آغوش بگیریم، خدایا شکر. نوعاً چنین حالتی رو داریم. خدایا مخرج وحی، یعنی سریع، کلمه وحی به معنای سرعت، انتقال سریع معنا بر قلب و جان پیامبران الهی، این وحی اینهاست که دریافت میکنن. آموزه های وحیانی، اینو انشاءالله من فرداشم قبل از ورود به فصل دوم آیات بینات سوره مبارکه انبیا در فلسفه نبوت خدمت دوستان بحث های مفصلی رو انشاءالله پیرامون این نوع وحی خواهم داشت و ضرورت نیاز ماهیتش. خب این ماهیت وحی، حالا وحی کننده کیست؟ و کذالک اوحینا الیک و الی الذین من قبلک، پیامبر ما بر تو و بر پیامبران قبل از تو وحی کردیم. دو، وحی کننده. وحی گیرنده کیست؟ پیامبر مکرم اسلام که وحی بر او نازل می شود و میگوید من تابع وحی هستم که بر من نازل شده است. ان اتبع الا ما یوحى الی و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نمیگوید سخن مگر بر آن وحی که به او شده است. و اوها الى عبده ما اوها، خداوند به بنده خیش عبد وحی میکند، که اینجا عبد به اصطلاح در سوره بارکه نج مراد از اون عبد که عبد کامل تمام خداوندی است پیامبر اسلام است. پس ماهیت یک وحی، به اصطلاح کسی که موهی است وحی رو میده، گیرنده وحی موها الی. چهارم، طبق آیات شریفه قرآن عزیزان، هنگامی که خداوند وحی میکند یه واسطه بین خدای سبحان و بین وحی گیرنده وجود داره. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. خداوند نزل به روح الامین، این ضمیر بهی به قرآن برمیگرده دیگه. این قرآن را خدا توسط روح الامین بر قلب تو پیامبر نازل می کند تا لب بکشایی و آیات بینات اون را برای مردمان به زبان عربی مبین، همان گونه که نازل شده است، تو برای جماعت و مردم بازگو کنی. یسرناه به لسانک، آسان می کنیم بر زبان تو بازگو می کنی برای جامعه. پس چهارم اون واسطه است که گاه از او تعبیر به روح الامین می شه، گاهی از اون نزله روح القدس تعبیر به روح القدس میشه، روح پاکیزه، روح امین، چه میدانیم همون مقام شامخ جبرئیل امین، این فرشته بزرگ الهی است. پس ببینید وحی ماهیت و حقیقتی است که خارج از وجود انبیاء الهی است عزیزان، آموزه است که از مقام قدسی اله بر قلب پیامبران الهی توسط امین وحی و فرشتگان و نازل میشه. به همین خاطر فرمود قل انما انذرکم بالوحی، بگو پیامبر من فقط، انما عدات هست، انما انذرکم بالوحی، من با اون وحی که به من میشه شما رو انذار میکنم، من به غیر وحی کاری ندارم. تمام اون چه سرمایه پیامبران الهیست آنیست که خداوند به اونها وحی میکنند. فرمود انما انذرکم، کلمه انذار رو هم که گاهی خدمت دوستان اشاره کردیم، انذار به معنای بیم دادن همراه با بیدارگریست. یه وقتی به تنوع میگفتیم خدمت دوستان عزیز که در کلام عرب برای هر حیوان یک کنیه میگن، به شیر ام الحرب میگن، به روماه ام تهال میگن، این هم از زیبایی های این زبان و کلام عرب دیگه، برای هر حیوان یک کنیه رو یه عنوانی رو مطرح میکنن. به اون حیوانی که صبحگاهان بر منبر صبح می نشیند و خفتگان غرق در خواب رو از خواب غفلت بیدار می کند و به خود می آورد، ابل منذر گفته میشه. ابل منذر کنیه خروس هست در کلام عرب، یعنی این حیوان بیدار میکند مرغ سحر، ناله سر کن، بالاخره ناله خودش رو سر میکند و خفتگان رو بیدار میکند و به خود میآورد. انذار به معنای بیدارگری، به خود آوردن، البته انذار بیدارگری، بیم دادن، هشدار، هوشیاری ایجاد کردن است که از قالب خبر میاد، از قالب اطلاع علم میاد، یعنی انذار اطلاع رسانی است، آگاهانیدن است که نتیجه اون بیدار شدن، به خدا آمدن و جدی گرفتن حقایق است. قل انما انذرکم بالوحی. خب حالا اینجا یه بحث بسیار ظریفی مطرح میشه که خیلی جالبه. فرمود ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اما در این حال پیامبر ولا یسمع الصم، اما صم استماع نمی کند همین وحی را، همین انذار را هنگامی که انذار می شود. کلمه سم جمع اسم، اسم به معنای کر، سم جمع اون، مثل ابکم و بکم، توجه دارید؟ خب ولای اسم اون سم دعا، یکی از سوالهایی که ممکنه قلب خود پیامبر رو هم آزار بدهد این سوال و این نکته است عزیزان. پیامبر نگاه میکنن که خالصانه ترین نیت رو دارد. حریصون علیکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیامبری از جنس خود انسان ها اومده با تمام مهربانی و مهربانی. میدونید انسان دوستترین انسان ها در طول تاریخ پیام حیات بشری انبیاء الهی بودن، سرآمد اونها هم انبیاء خمسه و پیامبران اولوالعزم، به همین خاطر بهشون اولوالعزم میگن دیگه، به خاطر این انسان دوستی بالا و صبوری بالاشون، درست؟ خب این پیامبری که با این اخلاص و با این سوز دل سخن میگوید، از اون طرف ما شنیدیم الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب، سخن که از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل. این سخن این که از زبان پیامبر از جان او بیرون میاد، وحی ناب به الهی، انما انذرکم بالوحی، مضمون وحی، اخلاص پیامبر در اوج، استادی رسول خدا در مقام سخن، بیان شیوایی، ان من البیان لسحر، در اوج ساحری در سخن. اما خیلی ها رو میبینید مطالب پیامبر به دلشون وارد نمیشه، هیچ اثر نمیپذیرن، این پیامبر رو آتش میزند به تعبیر ما، میسوزد پیامبر. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، تمام وجودش صرف میکنه، خدا میگه دست نگهدار، لعلک باخ نفسک علی آثارهم الا یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، داری خودتو میکشی که ایمان نیاوردن، آهسته برو پیامبر. چیه راز این ماجرا؟ بهترین دانشگاه، خوب دقت کنید عزیزان، بهترین دانشگاه، فضای علمی، عالیترین استادان، مبرزترین صاحب نظران علمی، فضای کلاس، 20 دانشجو مقابل من نشسته است تو این کلاس درس، تو دوره‌های بالاتر 5 تا 6 تا 7 تا دانشجو من دارم تو این مقطع نمی‌دارم ارشد و دکتری در کلاس من نشستن، تمام توانمندی‌های علمی رو استاد داره صرف می‌کند و ارائه می‌کند به دانشجوهاش. خب در میان اینها می‌بینی بعضی‌ها یه نخبگانی صاحب این استعدادهای، مقالاتی، توانمندی‌های مبرز، اما متاسفانه بعضی از این دوستان عزیز هم میبینید که من به قول اون بنده خدا من ترمن الا ترمن، از این ترم به اون ترم کشیده میشه و بهانه های مختلف مشهود شدن غیره غیره غیره. چه فرقی میکنه؟ استاد یه استاد، کلاس یه کلاس، درس یه درس، توانایی یه توانایی از نظر استاد و معلم و ظرفیت و فضا و بستر، اما چرا نتیجه گیری متفاوته؟ اینو به اصطلاح در کلام عرب میگن مقتضی موجود است اما مانع مفقود نیست. کبریت رو میزنید، میخواید این دستمال و این کاغذ رو بسوزانید، هر کار میکنید نمیسوزه. چرا؟ چون قبل زدن درون این آب ترش کردن. کبریت انرژی کافی رو برای سوزاندن داره، کاغذ هم استعداد سوخته شدن داره، اما آب مانع سوختن این کاغذ میشه، نمیگذاره بسوزه. استاد دانش خودش رو میگه، تسلط لازم رو دارد، به تمام انواع انتقال مطلب هم مسلط، شیوه های بیانی خودش، پیامبر ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، موعظه میکنه، حکمت میگه، همه جور پیامبر میگه. اما اون مانع این که نمیگذارد ابولهب، ابو جهل و چون این جماعت بپذیرن این مطالب رو، چیه؟ ولا یسمع الصم دعا، اینی که اینها متاسفانه کرند، بنابراین فایده ای نمی کنند. خب یعنی چه اینها کرند؟ این کر بودن اینها چه معنا دارد؟ این ابو سفیان، ابو جهل، این کسانی که پیامبر دارد میگه که پیامبر تو میگی اما اینها نمیشنوند، فی آذانهم وقر، در گوش اینها پنبه است، واقعا در گوش اینها پنبه نیست، به همین خاطر مطالب پیامبر رو میشنوند، قاه قاه هم میخندند، به همین خاطر مطالب رو مینشنن در خانه های تیمی خودشون، مقابله بمس میخوان بکنن، علیه رسول خدا میخوان مطلب بگن. پس نه اینکه کانال شنیدن ندارن، استدعا میکنم دقت کنید عزیزان. ببینید از مجموعه آیات قرآن استفاده میکنیم. گوش، این عضو سامعه، سمع، بصر، این عضو دیدن ما، این عضو حسی و فیزیولوژیک رو عرض میکنم خدمت دوستان، کانالی بیش نیست. یعنی این گوش یک کانال است برای دریافت و انتقال اسباب. چشم یک کانال است برای انتقال اشکال و الوان و رنگ ها. اما باید ان سمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، باید این گوش اطلاعات رو بگیرد، این چشم اطلاعات رو بگیره، بعد بده به یه فضای درونی، به یه فضای جان که در درون جان و روح انسان طبخ بشه، اطلاعات دستبندی بشه، طبقه بندی بشه و عرض به خدمتون کدگذاری بشه، رتبه بندی بشه و اونگاه نتیجه گرفته بشه و عملیاتی بشه. این گوش کانالی بیش نیست. آنچه کاراست و اثر می کند نه این گوش ظاهری است، بلکه کیست این پنهان مرا در جهان و تن، که از درون من همی گوید سخن، این که گوید بر تن من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست. مثل این که در درون این شکل ظاهری انسان، در کنار این گوشی که ما میگیم گوش شنیداری و این چشم شنیداری، در پی این گوش و چشم دیگری هستیم و یه اعضای دیگری در درون انسان. نمونه ها رو در قرآن هر چه بخواید فراوان میبینید. پیامبر انک لا تسمع الموتا، پیامبر تو نمیتونی صداتو به گوش مرده ها بشنوی برسونی. کدوم مرده ها؟ مردگان قبرستان رو میگوید؟ خیر، مرادش همین ابو جهل و ابو لهب است. به اینا میگه مرده. چرا؟ میگه چون بلاکن لا تعمل قلوب اللطیف الصدور، چون اینها قلبشون، چشم قلب اینها کور است، نمیبینند حقیقت را. گوش جان اینها، مسامع ابصارهم، مسامع قلوبهم، گوش قلب اینها کر است و نمیشنوند. از مجموعه آیات و از مجموعه سخنان پیشوایان دین چنین استفاده میکنیم عزیزان، که به محاذات این چشم و گوش، به این جا، به اصطلاح حواسی که ما در بیرون داریم مطرح میکنیم، در درون ما، یعنی این گوش میگیرد اطلاعات رو، باید اون گوش جان است که بگیرد، تحلیل کند، نتیجه گیری، تحقق عمل. اما هنگامی که به هر دلیلی گوش جان، چشم جان بسته است، اینها دیگه کارش رو نمی کنند. دیگه آن نیست که آواز خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش به آواز خدا؟ یا چشم دل باز کن که جان بینی، آن چنا دیدنیست آن بینی. متاسفانه وقتی این چشم جان، گوش جان بسته میشه، دیگه اینجا جاییست که نرود میخواهنیم در سر. اینجا پیامبر دیگه امساد بنده که آنجا جاغا پر بریزد، از پشه لاغری چه خیزد. دیگه پیامبر هم که میخواند هیچ اثری نمی کند، چرا صد بنده بخونه؟ توجه فرمودید؟ این جاییست که دیگه بسته شد. این همان است که خودتون چی میگید در آیه 18 همه سوره مبارکه بقره؟ میگید سمون بکمون عمیون هم لایر جاون، دیگه تموم شد، اینا کرن، کورن، نه بر نمیگن، لالن، به حق لب باز نمی کنن، تموم، دیگه اینا قابل بازگشت نیستن. حالا چه اتفاقی میفته عزیزان که این سم میشه و گوش جان انسان بسته میشه؟ دیگه انسان میشنوه حقیقت رو باور نمی کند، میشنوه حقیقت رو تحلیل نمی کنه، میشنوه حقیقت رو هیچ اثری در جان او ندارد، میبیند حقایق ناب رو، میبیند به وضوح آشکارا، اما تأثیری در جان او نمی بخشد و تکان نمی خورد، از واماندگی خیش گامی پیش نمی دهد. اینو باید دوبارش جست و پیدا کرد. چیه که حجاب میشه بر چشم جان و گوش جان آدمی؟ حیفم میاد من سری به خمخانه نزنیم به خدمت دوستان عزیز، اجازه بدید، سنگین مطالب، اما حیفم میاد با جمع برجسته عزیزان و اشارات مختصری حداقل نداشته باشم. بحث طولانی مطلب رو که دوستان عزیز می توانند مراجعه کنید به کتاب عارفانه که شرح همین خطبه است خدمت دوستان به تفصیل نوشتم به طور کامل. ان الله سبحانه وتعالی 222 نهج البلاغه است. خطبه 222 عارفانه ترین متن در مجموعه سخنان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است. ان الله سبحانه وتعالی جعل الذکر جلاء عند القلوب. خداوند ذکر و یاد خودش رو عامل جلا و زدودن از انگار از جانها قرار داده است. یعنی وقتی قبارها اومده چشم جان، چشم دل، گوش دل رو این تیرگی ها و ظلمت ها و زنگار ها گرفته است. ان الله سبحانه وتعالی جعل الذکر جلاء عند القلوب. حالا دقیق بفهمید، تسمع بهی بعد الوقره. این همون وقریست که فی آذان هم وقر. بعد از این که گوش جان کر شده، حالا با جلا و زدایش و پالایش گوش بسته جان و قلب باز می شود به تعبیر امیرالمؤمنین. پس ما دو تا گوش داریم، یه گوشی که بسته شده است، یه گوشی که باز است. هر دوی این ها اون قلبه به تعبیر امیرالمؤمنین. ما یه گوش گشوده یه قلب داریم، یه گوش وقر و بسته یه قلب داریم. تا ما کدومی که از این دو رو داشته باشیم در وجود خودمون. و توب سرابهی بعد الاشوه. و خداوند ذکر و یاد خودش رو چیزی قرار داده است و عظمتی در اون داده است که چشم کور قلب رو باز می کند و می گشاید. و تنقاد و بهی بعد المعانده. و قلب معاند رو ذکر و یاد الهی به نرمی می آورد و از قساوت به در می آورد. تبصر بهی بعد الاشبه و تنقاد بهی بعد المعانده. ما بره لله عزت آلاه فی البرهت بعد البرهت. لا یزال و مدام در هر زمانی در طول تاریخ خداوند سبحان و فی ازمان الفترات، امروز در این عصر زمان ما، دیروز، فردا، 1400 سال قبل، در طی زمان خداوند عبادی دارد. من استدعا میکنم این جمله رو دقت کنید، عبادون بندگانی دارد که ناجاهم فی فکرهم. من اصلا من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست. بس آن یاری که او را یار نیست، یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح این رشک ملک. این قدر هم گر نگویم این سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. ناجاهم، خدا با اونها مناجات می کند نه اونها با خدا. ناجاهم فی فکرهم، اونهایی که چشم دل رو باز کردن، اونهایی که گوش دل رو باز کردن، خدا با اونها نجوا می کند و مناجات می کند در فکر و در اندیشه اونها. و کلمهم، و خدا سخن میگوید با ایشان، فی ذات عقولهم، در اعماق عقول و اندیشه و جانهای اونها. بعد فستصبحوا به نور یقظت فی الابصار و الاسماع و الافئده. بعد نورانی میشه چشم جانشون، چشم قلبشون، وجودشون، دلشون و ضمیر اونها. دیگه حالا ادامه داره، این اونقدر زیباست این خطبه که این حدود 400 صفحه، من دو صفحه از این خطبه امام اینو من 400 صفحه شرحش کردم در کتاب عارفانه که دوستان عزیز میتوانید مراجعه بفرمایید. یه جای دیگه هم امیرالمومنین یه چیزی میگن، حالا که رفتیم در وادی دیگر اجازه بفرمایید این رو هم بخونم خدمتون. حداقل گفت عرب ها میگن وصف العیش نصف العیش، بالاخره از اون باب خدمتون بخونیم. این 220 نهج البلاغه است، خطبه 220 است. قد احیا عقله، عقل خیش رو زنده کرده است. و امات نفسه، و نفس خود رو میرانده است. حتی دق جلیله و لطف غلیظه. تا تا اون شکوه و زیبایی جان و ظرافت وجودی او به نهایت دقت و لطافت رسیده است و قبضت ها و درشتی ها رو در وجود خودش اونچنان کرده است که خلق و یخ جل و نسیم من لطفی، که نسیم سحر را هم خجالت زده می کند، به تعبیر اون شاعر که در وصف خود حضرت می گوید و برق له لامع کثیر البرق، بعد یه لمعان و یه برقشی در فضای جان او درخشش می کند، بعد برقی از منزل لیلی به درخشین سحر، و که با خرمن مجنون دلفگاه چه کرد، فعبان له طریق، راه براش روشن میشه و سلک به سبیل، میگیرد میبرد او را راه، و تدافعت الابواب الى باب السلامه، در به در بادی به بادی سلوک میکند تا منزل سلامت و دار الاقامه. و مطالب عجیبی را امیرالمومنین میفرمایند که از جنس دیگری است. اینها وقتای امام گفتن که مشخص میشه این سخن شیر است، در پستان جان بی کشنده خوش نمی گردد روان. مشخص میشه امام وقتی گفتن که کشنده خوش داشتن، مخاطبان اهل و پهلوان میدان داشتن، که امام یه گوشه ای از کلمات خودش رو باز کرده برای اونا و بازگو کرده است. پیامبر شما بگو من فقط با وحی سخن میگویم. دوستان عزیز، مطلب گفتم من خدمتون، اما دریغم میاد این جمله رو نگم، بنده به زرس قاطع به قول عرب ها معتقدم که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یا اونجا که هدن للناس. ظرفیت هدایت ناس، ناس یعنی چی؟ اسم جنس جمعیست. 6 میلیارد جمعیت روی زمین ناسند. ظرفیت هدایت 6 میلیارد انسان در این کتاب وجود دارد. هدن للناس، العیاذ بالله، یا خداوند میبافد یا و من اصدق من الله حدیث، کیست راست‌تر از خداوند؟ هدن للناس، برای هدایت 6 میلیارد انسان این کتاب ظرفیت نهفته دارد در وادی هدایت انسان ها. توجه دارید؟ هدایت تا کوی یار که فردا شب خواهیم گفت. رشد و هدایت که فرقی داره، میرسیم میگم انشاءالله مناسبت آیه خدمت دوستان عزیز. این ظرفیت رو خدا داده است. اگر بشریت برای هدایت آشتی انس رهیافت به سوی او به چیزی بیشتر از این کتاب نیاز می‌داشت، چه خداوند نمی‌فرستاد بعد از نزول این قرآن جفاء به بشریت بود. و اگر به کمتر از این بشر نیاز داشت و خداوند بیشتر فرستاده است، اطاله کلام و زیادگویی است و بر خداوند حکیم لایجوز و روانیست. پس برای هدایت انسان این کتاب البته طبیعی است. لتبین للناس ما نزل علیهم، تبیین قرآن بر دوش نبی مکرم است که پیامبر باید لب باز کند و بگوید، و در کنار پیامبر هم میدانی من نیتار کن فیکم و استقلین کتاب الله به اطرتی با شرح و بست خودش قرآن به اطرت. توجه فرمودید؟ بگو من با وحی به میدان آمدم میگم سخنمو. اما اگر اینها پیامبر نمیپذیرند، اینها کوردلانند، اینها کرجانانند، لا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، همینها با همین وضعشون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربک لیقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین. همین جمله رو بگم خدمت دوستان، ولئن مستهم، همینهایی که در اوج لجاجتند، همینهایی که چنین خصمانه ایستادند و جانهای کور و کری دارند، اگر یه نفحه ببینید، این شد نفح و نفحه، چون تاش تای وحدته یعنی تک، یک تک نسیمی بوزد از کوی عذاب الهی که اینها را مس کنم. مس یعنی حداقل تلاقی. اگر کوچکترین عذاب اندکی، جار الله زمخشری میگه 3 تا نکته تقلیل تو این عبارت وجود داره، درست هم میگه، نفحه تا وحدت داره، کم مس، اگر یه مختصر و یه نفحه از عذاب الهی به همین انسان‌های لجوجی که ایستاده بودند اگر بوزد، به تمام وجودشون فریاد میشن، لیقولن، به تمام جان بانگ برمی آورن که یا ویلنا انا کنا ظالمین، نافرین بر ما چقدر ظالمان بودیم. خیلی مهمه که انسانهای لجوج لجباز اقرار کنن، نشان میدهد اوج کار را و شدت قهر و عقوبت خداوند رو که دیگه اونجا کسی نمیتواند بپوشاند حقایق رو و به لجاج خودش رفتار کند. انا کنا ظالمین، که این اتفاق میافتد زمانی که و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بها حاسبین. من مایل بودم که ورود به این آیه بکنم، به این موازین رو بگم، و نزع الموازین القسط، فقط همین جمله رو عرض میکنم، بماند بحث برای فردا شب خدمت دوستان. و نزع الموازین، الموازین القسط، لذا اضافه نیست، اضافه نیست بلکه صفت و موصوفه، و اون قسط چون مستره نیاز به جمع و مفرد بودن نداره، صفت موازینه، موازین قسط. ما واژه‌ای رو که زیاد به کار میبریم و خیلی هم دوستش داریم و خیلی هم برامون جالب است و اجرای اون هم بسیار سخت و تلخ است، عدل است و عدالت. و بعد هم نگاه اجتماعی میکنیم، بحث سوشال جاستیس میکنیم، عدالت اجتماعی میکنیم و این بحث ها رو مطرح میکنیم. اما در قرآن سخن عدالت اجتماعی نیست، در دنیا و آخرت سخن قسط اجتماعی است. لیقوم الناس بالقسط و نزع الموازین القسط. فرق قسط و عدل چیه؟ ما تشنه عدلیم، اما خداوند چیزی ماورای عدل مطرح می کند که نام اون قسطه. حالا فرق قسط و عدل و بعد میزانها و الگوهای دنیوی و اخروی عدل و قسط رو باید انشاءالله خدمت دوستان فردا شب بازگو کنیم و ادامه بحث رو پیگیری کنیم به حول و قوه الهی انشاءالله.